بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. 15 ملوان و تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا پس از آزادی از ایران به کشورشان بازگشتند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز خرسندی از بازگشت این افراد گفت هیچ معامله‌ای برای آزادی این افراد صورت نگرفته است. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه گفت دولت این کشور از مسئولان نظامی آمریکا خواسته است زمینه دیدار کنسول ایران با این افراد را فراهم کنند. در همین حال جنرال ویلیام کالدول سخنگوی ارشد ارتش آمریکا در بغداد گفت درخواست رسمی ملاقات کنسول ایران با افراد بازداشت شده در دست بررسی است. این در حالی است که نماینده صلیب سرخ جهانی با 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل عراق ملاقات کردند. به دنبال آزادی ملوانان و تفنگداران بریتانیایی در ایران، وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای از این تصمیم جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد و آن را مایه کاهش تنش‌ها در منطقه دانست. عبدالرحمن عطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم چهارشنبه شب در بیانیه‌ای از اقدام جمهوری اسلامی ابراز خرسندی کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هم در تماس تلفنی با محمود احمدی نژاد این اقدام را مایه خرسندی دانست. آمریکا، عراق و آلمان هم از این تصمیم استقبال کردند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به مذاکرات خود با مقام‌های عربستان سعودی ادامه داد. خانم پلوسی روز چهارشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان گفتگو کرد و پنجشنبه با اعضای شورای مشورتی این کشور ملاقات می‌کند. خانم پلوسی رهبر اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا پیش از عربستان همراه یک هیئت بلندپایه از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به سوریه رفت و با بشار اسد و چند تن از مقام‌های عالی رتبه سوریه گفتگو کرد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از خبرهای این ساعت را به آگاهیتان رساند. اشاره به آنچه که در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. مطالبی درباره آزادی ملوانان بریتانیایی، ادامه بازداشت فعالان زن، کردستان عراق 4 سال پس از جنگ و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید 15 ملوان بریتانیایی پس از آزادی به کشورشان بازگشتند. اما در مورد انگیزه های دستگیری ملوانان بریتانیایی و سپس آزادی ناگهانی آنان تحلیل ها ادامه دارد و در این زمینه نظرات متفاوتی وجود دارد. حمید فاطمی بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مطلبی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
13 روز پس از بازداشت ملوانان انگلیسی، اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه 15 فروردین در تهران مبنی بر آزادی آنان بسیار غیر منتظره بود.
اعلام می دارم که ملت کریم ایران و نظام جمهوری اسلامی در عین اقتدار و داشتن حق قانونی برای محاکمه این نظامیان با تأسی به پیامبر عظیم الشأن اسلام این 15 نفر را مورد عفو قرار داده و آزادی آنان را به مردم انگلیس هدیه می نماید.
هرچند محمود احمدی نژاد آزادی آنان را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی قلمداد کرد، اما گمانه‌زنی های بسیاری درباره پشت پرده ماجرا رواج یافته است. بسیاری بر این باورند که آزادی ملوانان ناشی از فشارهای فزاینده به تهران بود. برخی از تحلیلگران معتقدند که پادرمیانی کشورهای خارجی از جمله عراق و سوریه موجب آن شد و شماری از ناظران گوشزد می‌کنند که آزادی ملوانان انگلیسی همزمان بود با آزاد شدن جلال شرفی دیپلمات دستگیر شده ایرانی در عراق و همچنین مقارن است با موافقت احتمالی نیروهای آمریکایی با ملاقات مقامات جمهوری اسلامی ایران با 5 ایرانی دستگیر شده در اربیل. اما مقامات آمریکایی و انگلیسی میگویند بین آزادی ملوانان انگلیسی و وضعیت ایرانی‌های دستگیر شده در عراق ارتباطی وجود ندارد. دکتر روزمری هالیس، مدیر تحقیقات در چاتام هاوس انگلستان، میگوید معامله بین بریتانیا و ایران انجام نگرفته است، اما وی معتقد است که ملوانان انگلیسی در پی ارتباطاتی حساس بین دو طرف آزاد شدند. وی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت آزادی آنان نشان می‌دهد که دولت ایران نمی‌خواست این بحران بیش از این بالا بگیرد.
I would imagine it was a careful calculation that they had extracted some benefit from this.
فکر می‌کنم محاسبه محتاطانه‌ای توسط ایران بود تا منافعی از این رهگذر به دست آورد، اما طول دادن آن می‌توانست موجب اثرات منفی شود.
همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، ماجرای ملوانان انگلیسی شاید قدرت نمایی بود از سوی ایران و اثبات این امر که گفته بود در مقابل هر اقدامی، اقدامی متقابل خواهد کرد. نظریه دیگری میگوید عملگراها در بطن رژیم جمهوری اسلامی ایران از ترس عواقب ناگوار این ماجرا برای آزادی ملوانان انگلیسی فشار وارد آورده بودند. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، میگوید آزادی ملوانان پس از آن صورت گرفت که انگلستان لحن خود را ملایم کرد.
از زمانی که انگلستان لحن خودش رو عوض کرد و یه مقداری محترمانه با ایران صحبت کرد، من فکر میکنم افتاد رو خلطک این که مسئله حل بشه. البته خب آقای احمدی نژاد هم سعی کرد به زعم خودش البته بهره برداری سیاسی بکنه، چه در داخل کشور چه در خارج، بگه که من هستم تصمیم گیرنده، من یه کاری هستم، من مهمم. در این حال هم ایشون سعی کرد که یه مقداری این سیما و تصویری که از آقای احمدی نژاد به وجود آمده ظرف 20 ماه گذشته سعی کرد یه مقداری این عوض کنه.
برخی این ماجرا را یک اقدام تبلیغاتی توسط جمهوری اسلامی ایران ذکر می کنند. با این همه رژیم تهران نتوانست بریتانیا را وادار به عذرخواهی کند. بریتانیا همواره تأکید کرده بود که ملوانان به طور غیرقانونی در آبهای عراق و در حال انجام مأموریت برای سازمان ملل متحد دستگیر شده بودند و بر راه‌های دیپلماتیک برای آزادی آنان تأکید ورزید. دکتر هالیس میگوید آزادی ملوانان مفید بودن اقدامات دیپلماتیک را ثابت می‌کند.
I think the Iranians have not changed the minds of anybody in the world at large.
فکر میکنم ایران نتوانست با این اقدام افکار هیچ کس را در دنیا تغییر دهد و نتوانست نظرات را در مورد برنامه هسته‌ایش یا مداخلات منطقه‌ایش عوض کند، اما میتواند فرصتی باشد برای بریتانیا و ایران تا بکوشند از وقایع ناخواسته در آبهای خلیج فارس در آینده جلوگیری کنند.
صادق زیبا کلام میگوید استفاده از دیپلماسی برای حل این قضیه میتواند در پرونده حساس هسته‌ای ایران نیز الگو باشد و کارساز.
نظام جمهوری اسلامی ایران نشون داد که آقا جون اگه با من مثل آدم صحبت بکنین، اگه هی با زبان تهدید ارعاب، اگه زبان سیویلایز، اگه زبان متمدن با ایران صحبت بشه، شما پاسختون متمدنانه خواهد بود، همچنان که این قضیه نشون داده شد. به نظر من اتفاقا درس جالبی که میشه گرفت این هستش که با یه دفعه یه مسئله هسته‌ای رو، یعنی غربیا به نظر من با یه دفعه یه مسئله هسته‌ای رو به این شکلی که در مورد گروگان‌ها رفتار کردیم، بیایم سعی کنیم یه مقدار مسئله هسته‌ای رو از این منظر دنبال بکنیم.
در همین زمینه آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایران از این فرصت برای حل دیگر مسائل بین المللی خود استفاده کند و تونی بلر نخست وزیر انگلستان گفت در جریان این ماجرا راه‌های جدید و جالب توجهی برای ارتباط با ایران گشوده شد که در صورت تمایل تهران مناسبات دیگری با ایران میسر خواهد بود.
گزارش حمید فاطمی بود درباره تحلیل‌های متفاوت در زمینه دستگیری و سپس آزادی 15 ملوان بریتانیایی. در بیشتر تحلیل‌ها تأکید بر نشانه‌های مصلحت‌گرایی در رفتار مسئولان جمهوری اسلامی است. این نشانه‌های مصلحت‌گرایی در عین حال امید به حل مشکل هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی را افزایش داده است. با این حال بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، نتایج یک نظرسنجی از اروپاییان در مورد حمله به جمهوری اسلامی ایران در صورت شکست همه راه‌های دیپلماتیک به منظور متوقف ساختن این کشور به دسترسی به سلاح اتمی نشان می‌دهد که اکثریت اروپاییان از حمله به ایران حمایت خواهند کرد. گزارشی از الهه هیکس.
بنابر گزارش رویتر، یک نظرسنجی از اروپاییان نشان می‌دهد که اکثریت آنها از حمله به ایران در صورت پافشاری این کشور به ادامه غنی‌سازی اورانیوم برای دسترسی به بمب اتم حمایت خواهند کرد. رویتر می‌نویسد از اروپاییانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند خواسته شد که درباره این بیانیه که آیا اروپاییان می‌بایست کشورهایی مثل ایران را از دست یافتن به بمب اتم متوقف کنیم نظر دهند. 52% از اروپاییان موافق و فقط 40% از آنها مخالف بودند. نتایج این نظرسنجی نشان داده است که اکثریت اروپاییان در 18 کشور اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا موافق متوقف کردن ایران و اکثریت در 9 کشور دیگر اروپایی مانند آلمان و اسپانیا مخالف حمله به ایران هستند. بالاترین آمار حمایت از متوقف ساختن ایران متعلق به کشور دانمارک با آمار موافق 68% است و پایین‌ترین رقم متعلق به کشور اسلوواکی با 37% است. رویتر می‌نویسد این نظرسنجی را یک شرکت فرانسوی به نام TNS Safras انجام داده است. دولت جمهوری اسلامی ایران مکرراً اتهامات مبنی بر این که این دولت قصد دستیابی به بمب اتم را دارد رد کرده است و هدف این کشور از غنی‌سازی اورانیوم را فقط و فقط برای مقاصد صلح آمیز اعلام کرده است. در همین رابطه ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های جدیدی را علیه دولت ایران به تصویب رساند. در خبر رویتر آمده است که این همه پرسی از 17,000 اروپایی در ماه گذشته برای یک مؤسسه تحقیقاتی در لندن به عمل آمده است. تحقیقات این مؤسسه در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که بسیاری در غرب از یک حمله نظامی در صورتی که سایر راه‌های دیپلماسی با شکست روبرو شود حمایت خواهند کرد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که اروپاییان با تهدید بنیادگرایی اسلامی در کشورهایشان عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان می‌دهند. به عنوان مثال، فقط 24% از مردم در کشور لیتوانی اسلام‌گرایی بنیادی را یک تهدید جدی قلمداد می‌کنند. در مقابل، 71% از مردم بریتانیا که به دنبال انفجار حملات انتحاری 52 نفر از آنان در تابستان سال 2005 کشته شدند، بنیادگرایی اسلامی را یک تهدید جدی به حساب می آورند.
الهه هیکس گزارش می داد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
با گذشت 3 روز از بازداشت ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده، 2 تن از فعالان حقوق زنان، خانواده ها و وکلای این دو از وضعیت آنها خبری ندارند. خانواده های این دو فعال حقوق زن امروز نیز به دادگاه انقلاب مراجعه کردند، اما مقامات دادگاه به آنها گفتند که دادگاه تعطیل است و قاضی کشیک حضور ندارد. فرین عاصمی در این باره با نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل مدافع ناهید کشاورز گفتگو کرده است.
خانواده های ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده، 2 تن از فعالان زنان که روز 13 فروردین ماه در پارک لاله بازداشت شدند، امروز هم برای آگاهی از وضعیت آنان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند اما پاسخی نگرفتند. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری که به همراه شیرین عبادی وکالت ناهید کشاورز را بر عهده دارد میگوید
من دیروز به اتفاق خانم عبادی به دادگاه انقلاب مراجعه داشتم و امروز پنجشنبه بوده خانواده ها به دادگاه انقلاب مراجعه کردن و با این پاسخ مواجه شدن که امروز روز پنجشنبه هست و قاضی کشیک نیست و دادگاه تعطیل شما برید برای شنبه به بعد برای پیگیری بیاید. طبیعیه برای هفته عادی من باز هم به دادگاه انقلاب مراجعه خواهم داشت و همینطور به زندان برای ملاقات موکلم.
نسرین ستوده همچنین میگوید خانواده محبوبه حسین زاده از وی خواستند وکالت خانم حسین زاده را قبول کند. چهارشنبه شب ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده با خانواده هایشان تماس گرفتند و خبر از تغییر سلولشان را دادند. ناهید کشاورز به همسرش گفته است که سه‌شنبه آنها را به یک بند تنبیهی زنان فرستاده بودند. وی در ادامه افسوده که او و محبوبه حسین زاده در آنجا زنان و دخترانی را دیدند که روی دستهایشان صدها اثر زخم خودکشی بوده است. این دو فعال زن دیشب چهارشنبه به بند 3 عمومی زندان زنان منتقل شدند. نسرین ستوده حقوقدان و وکیل مدافع ناهید کشاورز درباره آخرین وضعیت این دو فعال زن میگوید.
متاسفانه تا امروز علارغم اینکه من به اتفاق خانم عبادی به دادگاه انقلاب مراجعه داشتیم ولی تا به حال موفق نشدیم از اتهام موکل خودمون که خانم ناهید کشاورز باشه مطلع بشیم و همینطور طبق اون چیزی که خانواده متهمین به ما گفتن متاسفانه اینها تا دیروز در بندی که زندان بند عمومی بند یکیش زندان اوین نگهداری شدن که به بند تنبیهی معروفه و بدترین شرایط رو بین بندهای عمومی داره.
نسرین ستوده در ادامه میگوید علیرغم اینکه خواسته های این دو فعال زن اصلا سیاسی نیستند اما آنها به اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی متهم شدند.
علیرغم اینکه هیچ یک از خواسته های این خانوما سیاسی نیست و علیرغم اتهام اونها اقدام علیه امنیت ملی عنوان میشه اما متاسفانه موکلان ما از تمام امتیازات مربوط به متهمان سیاسی محروم هستند و با متهمان خطرناک و عمومی در یک جا نگهداری میشن.
ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده دو تن از فعالان زنان به همراه 3 تن دیگر از اعضای کمپین 1,000,000 امضا روز دوشنبه 13 فروردین ماه مشغول جمع‌آوری امضا در پارک لاله تهران بودند که بازداشت شدند. آنها که پیش از این نیز به همراه بیش از 30 تن از فعالان زنان دستگیر شده بودند به بند 209 زندان اوین و سپس بند عمومی زنان منتقل شدند. اعضای کمپین 1,000,000 امضا در اعتراض به قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی و برای رفع تبعیض از زنان در کلیه قوانین جمهوری اسلامی به جمع‌آوری امضا از مردم می‌پردازند. در بیانیه کمپین 1,000,000 امضا آمده است ما امضا کنندگان این بیانیه خواستار رفع تبعیض از زنان در تمام قوانین هستیم و از قانونگذاران می‌خواهیم که نسبت به بازنگری و اصلاح قوانین بر اساس تعهدات بین‌المللی دولت اقدام کنند. از سوی دیگر ساقی لقایی، پرستو دوکوهکی و سارا لقایی 3 تن از فعالان جنبش زنان که در 13 اسفند ماه سال گذشته به همراه 30 دیگر به دلیل حضور در مقابل دادگاه انقلاب همزمان با برگزاری محاکمه 5 فعال جنبش زنان بازداشت شده بودند دیروز به دادسرای انقلاب احضار شدند.
گفتگوی فرین عاصمی با نسرین ستوده را می‌شنیدید.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
به گفته مقام های قضایی الجزایر 120 شبه نظامی اسلامگرا که در عراق علیه نیروهای ائتلاف جنگیدند و قصد داشتند دوباره به عراق بازگردند دستگیر شده و قرار است در سال جاری محاکمه شوند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه الخبر چاپ الجزایر، مقام‌های این کشور 120 نفر را به اتهام شرکت در حمله‌ها و شورش در عراق بازداشت کردند. به گزارش الخبر، اکثر افراد بازداشت شده از اعضای گروه مغرب اسلامی هستند که به القاعده وابسته است. این گروه شامل شبه نظامیان اسلامگرای الجزایری است که در ماه‌های اخیر بمب‌گذاری‌هایی را در پاسگاه پلیس و حمله‌هایی را علیه خارجی‌ها در این کشور انجام دادند. روزنامه الخبر به نقل از مقام‌های قضایی الجزایر نوشته است که 120 شهروند الجزایر که گفته می‌شود اکثر آنها در عراق جنگیده‌اند، قصد داشتند تا به عراق سفر کنند و در آنجا علیه نیروهای عراقی و آمریکایی و ائتلاف بجنگند. برخی از این افراد نیز مشغول جمع‌آوری نیروی بیشتر به منظور اعزام آنها به عراق بودند. سن این 120 نفر بین 18 تا 30 سال اعلام شده است. از جمله اتهام‌های آنها میتوان به عضویت در یک گروه تروریستی و انجام عملیات تروریستی در داخل و خارج از الجزایر اشاره کرد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این افراد ظرف چند ماه آینده برگزار خواهد شد. به گزارش روزنامه الخبر برخی از این افراد از طریق سوریه وارد عراق شده بودند. ایالات متحده بارها سوریه را متهم کرده است که اقدامهای کافی و لازم را به منظور جلوگیری از ورود شبه نظامیان از طریق خاک این کشور به عراق انجام نمی دهد. سوریه این اتهامها را رد می کند. گروه مغرب اسلامی که پیشتر به گروه سلفی ها برای موعظه و جنگ شهرت داشت، در ماه ژانویه و پس از تحکیم بیشتر روابطش با القاعده نام خود را تغییر داد. این گروه که در سال 1998 تشکیل شد، در آغاز یکی از شاخه های گروه مسلح اسلامگرایی بود که با دولت الجزایر برای تشکیل یک کشور اسلامی مبارزه می کرد. در سال 1992 مقام های الجزایر از بیم آنکه انقلابی مانند آنچه در ایران رخ داد در این کشور روی ندهد، انتخابات پارلمانی الجزایر را که به پیروزی یک حزب سیاسی اسلامگرا منجر می شد منحل کردند. در پی این اقدام گروه‌های شبه نظامی اسلامگرایی در الجزایر تشکیل شد که هنوز هم با دولت این کشور در حال مبارزه‌اند. بر اثر درگیری‌های اسلامگرایان با دولت در الجزایر تاکنون حدود 200,000 نفر کشته شدند.
لیلی صدر و گزارشی درباره دستگیری 120 شبه نظامی اسلامگرای الجزایری که در عراق علیه نیروهای ائتلاف می‌جنگیدند. طی 4 سالی که از جنگ عراق گذشته، نگاه اغلب رسانه‌ها به سوی بخش‌های ناآرام و پرتنش این کشور متمرکز بوده است. مناطقی که به طور عمده در نواحی مرکزی یا نیمه جنوبی این کشور جای دارند، اما در همین مقطع زمانی 4 ساله در بخش شمالی عراق و به طور مشخص در 3 استان کردنشین این کشور آرامش نسبی برقرار بوده و زیرساخت‌های اقتصادی با پشتیبانی سرمایه‌گذاران خارجی در حال شکل گیری است. نیما تمدن، گزارشگر رادیو فردا، در سفری که به کردستان عراق داشت، درباره چشم‌اندازی پیش روی این منطقه و وضعیت جاری آن با دکتر عباس ولی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
دکتر عباس ولی، استاد پیشین علوم سیاسی در دانشگاه‌های بریتانیا، اکنون 2 سال است که در کردستان عراق به سر می‌برد و ریاست دانشگاهی را به عهده دارد که پیشتر مشابهی در این منطقه نداشته است. دانشگاه بین‌المللی شهر اربیل، یا آنطور که کردها آن را می‌خوانند شهر هولیر. این دانشگاه از چند ماه پیش کار خود را رسما آغاز کرد و تدریس در آن به زبان انگلیسی است. دکتر ولی که از کردهای متولد مهاباد در استان آذربایجان غربی ایران است، میگوید ایده شکلگیری این دانشگاه از سوی مقامات حکومت فدرال کردستان عراق مطرح شد و اکنون از 4 منطقه کردستان، یعنی مناطق کردنشین عراق، ایران، ترکیه و سوریه، دانشجویانی در حال تحصیل در این دانشگاه هستند. رئیس دانشگاه بین‌المللی اربیل شکلگیری این نهاد آموزشی و آکادمیک را با حضور استادانی که از کشورهای غربی به اربیل آمدند سرآغاز حرکتی می‌داند برای مدرنیزه کردن و ایجاد اصلاحات در منطقه کردستان عراق. دکتر عباس ولی معتقد است گرچه کردها در طول تاریخ سابقه حکومت داری و تشکیل دولت نداشتند، اما در این 4 سالی که از آغاز جنگ عراق می‌گذرد نشان دادند که می‌توانند امنیت را به خوبی برقرار کرده و بستر لازم برای رشد و توسعه را فراهم سازند.
کردستان در شرایطی در رشد می‌کند که یک پروسه نهادی شدن سیاست و حکومت وجود نداشته قبل از این. تمام این چیزا الان داره و باید درست بشه، به سرعت هم درست بشه. این به این معناست که این کمبودهایی که هست چندین برابر میشه در چیزی که به سرعت درست میشه، ولی تا به حال اون چی که دیده شده تونستن خودشون اداره بکنن. کم و کسری و کمبود خیلی زیاد، خودشون هم اینو میدونن. مهمترین کم و کسری اینا، مهمترین کمبود اینا نبودن کادر متخصص. اگه دقت بکنیم بیشتر این کمبودها از جمله این نبودن کادر متخصص برمیگرده به تاریخ دوره بعث و اونجوری که بعث با اینجا رفتار کرده، اینجا تاریخ سیطره خودش نگردش، شهرها اینجا رو داغون کرده، کشاورز اینجا داغون شده، تمام اینا باید بازسازی بشه.
به عقیده کارشناسان و تحلیلگران امور خاورمیانه، کردستان عراق اکنون در وضعیت جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی است. پروژه‌های عمرانی، صنعتی و بازرگانی که در این منطقه در حال پیشرفت است، همگی توسعه اقتصادی در کردستان عراق را ثابت می‌کنند. اما به اعتقاد دکتر عباس ولی، این دوران توسعه اقتصادی بی‌تردید از نظر جامعه شناسی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی و روانی مشکلاتی را در این منطقه پدید خواهد آورد. زیرا به گفته او با تداوم توسعه اقتصادی، افزایش دستمزدها و به تبع آن تورم به وجود می‌آید. رئیس دانشگاه بین‌المللی اربیل دلایل دیگری را نیز دال بر ضعیف و لرزان بودن توسعه اقتصادی در کردستان عراق برمی‌شمارد.
تمام چیزایی که اینجا هست بیشترش از خارج آورده شده، از ترکیه آورده، از ایران آورده، از سوریه آورده، و اینا همه خودشون اقتصادایی هستن که فاشلن، بعضیشون خرابه. با این کاری که میکنن تورم ایران، اقتصاد ایران و تورم اقتصاد ترکیه و سوریه میارن اینجا. یک علتش اینه که تنها منبع درآمد حکومت الان پول نفتی، سهمی از درآمد نفتی که به اینا میدن 13% که قراره بشه 17%. اگر نتونه اینا عادلانه خرج بکنن، اگر نتونه اینا برنامه درست برای توسعه اقتصادی داشته باشن و همزمان با توسعه اقتصادی توسعه سیاسی و فرهنگی هم داشته باشن، به این معنی که اگر نتونن در این چارچوب کار میکنن دموکراسی سیاسی و فرهنگی را نگه دارن و توسعهش بدن، مشکلاتی که هستش شدیدتر خواهد شد.
با این حال دکتر عباس ولی به آینده توسعه اقتصادی و چشمانداز توسعه سیاسی در کردستان عراق امیدوار است و میگوید اکنون در محدوده خاورمیانه آزادی قابل تحسینی در این منطقه یعنی کردستان عراق وجود دارد.
اینجا مذهب هنوز یک باور پاپولار هست تا باور سیاسی و حالت ایدئولوژیک به خودش نگرفته و جامعه به شکل اساساً جامعه سکولاری هستش، جامعه لایکی هستش و حکومت هم سعی میکنه اینا رو پروبال بده بهش و اینا رو بهشون رشد بده.
برخی کارشناسان معتقدند کردستان عراق در حال حاضر دارای دو پتانسیل است. پتانسیلی برای توسعه، سازندگی و برقراری دموکراسی و دیگری پتانسیلی برای ایجاد تنش و ناآرامی با توجه به تهدیدهایی که از جانب همسایگان این منطقه وجود دارد. از دکتر عباس ولی درباره میزان اعتماد به ماندگاری و اثرگذاری دانشگاهی میپرسم که او ریاستش را به عهده دارد. او میگوید در یک مقطع زمانی کوتاه مدت امیدی به باثبات شدن وضع عراق به ویژه در بغداد نیست، اما حکومت خود مختار کردستان قادر به اداره امور است.
ما یک دانشگاه هستیم، یک بنیاد آکادمیک و فرهنگی هستیم، ولی درسته که هر دانشگاه یا مؤسسه آکادمیک و فرهنگی هم در خلاء زندگی نمی‌کنه، در چارچوب سیاست موجود زندگی می‌کنه. بنابراین شرایط کار، شرایط تداوم و زیست ما هم بستگی به شرایط سیاسی اینجا داره. اگر شرایط این سیاسی اینجا دوام پیدا کنه به این شکلی که الان هست، دانشگاه ما هم دوام پیدا خواهد کرد. بنابراین گذاشته شده که در چارچوب یک عراق فدرال دموکراتیک این حکومت به صورت خودمختار فدرال محلی باقی خواهد. اگه باقی بمونه بنابراین دانشگاه باقی خواهد ماند. ولی اگر وضع عوض بشه و این عوض شدن وضع بستگی داشته به تهدیدی که همسایه‌های این منطقه میکنن، مثلا دولت ایران، دولت سوریه و ترکیه بکنن، اون وقت به نظر من وضع عوض خواهد شد. ولی من فکر میکنم که کردستان، حکومت اقلیم کردستان این توانایی رو داره که بتونه به حیات خودش ادامه بده. البته اگه از خارج بهش حمله بشه، بذارید من خیلی مستقیم میگم، این در کدام مدت چیزا به هم میخوره، ولی من فکر نمیکنم هیچ کدوم از این دولت‌های همجوارم توانایی اقتصادی و نظامی نداشته باشن که در بلند مدت اینجا رو زیر سیطره خودشون نگه دارن.
دکتر عباس ولی میگوید با توجه به رشته دانشگاهیش علوم سیاسی و روابط بین الملل، اکنون هیچ نقشی به عنوان مشاور سیاسی در حکومت فدرال کردستان عراق ندارد، اما با توجه به اینکه دانشگاه بین المللی اربیل نهادی با پشتوانه دولت کردستان است، مقامات این منطقه از عراق از پژوهش‌ها و دستاوردهای آموزشی و علمی این دانشگاه بهره‌مند می‌شوند.
گفتگوی نیما تمدن با دکتر عباس ولی درباره وضعیت کردستان عراق. پیش از خداحافظی سرخط چند خبر را به آگاهیتان میرسانم. 15 ملوان بریتانیایی پس از آزادی از ایران به کشورشان بازگشتند و با خانواده های خود دیدار کردند. نمایندگان صلیب سرخ جهانی با 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل عراق ملاقات کردند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با مقام‌های عربستان سعودی ملاقات می‌کند و جورج بوش بازگرداندن سربازان آمریکایی از عراق را خطرناک می‌داند. مجله